أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين
صلى الله
فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار حجب روح ملكوتي الصدار شهيدان حضرت أبا عبد الله الحسين صلواتي أن يتفعل
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه
بحثمون درباره عاشورا و جنگ اقتصادی بود. در جلسات قبل عرض کردیم خدمتتون که چون جنگ عاشورا واقعه عاشورا نبرد بین حق و باطله، سایر نبردهای عالم فرق میکنه. نبردهای دیگه عالم، جنگهای دیگه عالم خیلی هم که بزرگ باشن بعد از یه مدتی فراموش میشن، هیچی ازشون نمونه، فقط تو کتابای تاریخ یه رد پایی ازشون هست. اما چون نبرد بین حق و باطل، جنگ بین حق و باطل، تو یک طرفش کسی تو مقام خلیفت اللهی داره تصمیم میگیره خود مقام خلیفت اللهی انسان رو بروز بده، اثرش تا ابد باقی میمونه. برای همین اینجور واقعه ها میشه همباره مورد استفاده قرار بگیره. تو خود قرآن هم همینه دیگه، قرآن از جنگ های عالم نبرد پیامبران با مخالفینشون میگفته که غالبا یه نفر بوده در قبول جمع خیلی، یعنی نبردهای خیلی کوچیکی بوده، اما اینها چیزایی که در عالم میمونه، اثرگذاره. خب ما رفتیم سراغ ابعاد اقتصادی حادثه عاشورا، بعد جنگ اقتصادی. بحثی که قبلا داشتیم خدمت بزرگواران این بودش که اولین نکته تو این جنگ این است که عرصه جنگ، میدان جنگ رو درست ببینیم. اون دیدنی که با برنامه‌ریزی همراهه تو عربی دینی بهش میگن ایمان. کدوم اولین شرطی که فهم درست میدان جنگ داره این است که ایمان به خدا. که ایمان به خدا تو فضای اقتصادی یعنی چی؟ یعنی مفاهیم مثل رزاقیت خدا، نصرت خدا، مکر خدا، مالکیت خدا، اینا رو خیلی جدی بگیریم، تو این فضا تصمیم گیری کنیم. و آخرین نکته هم که جلسه قبل عرض کردیم بحث توکل بر خدا بود، که این توکل هم عرض کردیم با تدبیر هیچ منافاتی نداره. ما باید تدبیرمون 100% انجام بدیم، در این حال حواسمون باشه تو میدانی داریم میجنگیم که تو اون میدان خدا حاضره. توکل معنیش این نیستش که ما دیگه حالا که خدا هستش دیگه خدا همه کار خودش انجام میده، دیگه ما برنامه‌ریزی نکنیم، دیگه تدبیر نکنیم، دیگه حساب کتاب نداشته باشیم تو زندگیمون. این حرفای ما، بله حساب کتابمون کلا از جنس حساب کتاب مادیون نباشه، اما قطعا باید حساب کتاب داشته باشیم، قطعا باید برآورد نیرو و هزینه و همه اینا رو داشته باشیم. اما یادمون باشه همه این به هزینه و نیرو اینها اگر درست عمل کنیم یه مدل دیگه جواب میده، نه اون گونه که مادیون حساب میکنن، اونایی که خدا رو قبول ندارن حساب میکنن. آخرین نکته که تو این بحث دیدن میدان جنگ مهمه، ایمان به معاده. ایمان به معاد یعنی چی؟ یعنی قبول داشته باشیم اثر کار ما، برد کار ما تا کجا میره. یه بار شما برنامه ریزی میکنی یه عملیات انجام بدی، این حال دیگه چون این نظامی هستی داره بهتر از مبالی دیگه، یه بار میگید آما میخوام یه عملیات انجام بدیم، فعلا یه ماه اینجا رو به دست بگیریم، برای یک ماه برنامه ریزی میکنی، یک ماه هزینه میذاری که ما یک ماه به دست بگیریم، بعدش حالت دست دادی مهم نیست. یه بار برنامه ریزی میکنیم یک سال اینجا رو بگیریم، یه بار برنامه ریزی میکنیم مثلا برای 50 سال می‌کنیم، یا برنامه‌ریزی می‌کنیم، یا برنامه‌ریزی می‌کنیم برای عملیاتی که تا ابد قرار ازش جواب بگیریم. معاد هست. نتیجه کار تو اینجا جواب داده نمیشه. این از مهمترین ارکان داستان عاشوراست. داستان عاشورا اگر می‌خواست تو همون مقطع جواب بگیره که جواب نگرفت، تمام شد دیگه، همه رو کشتن، تمام شد رفت. اما داره اثرش رو تا بی‌نهایت تعقیب می‌کنه. حالا تا بی‌نهایت هم اثر می‌گذاره. خود امام حسین علیه السلام دو تا نامه نوشته، میدونم فکر کنم توی جمع شما عرض نکردم این رو، یه نامه وقتی از کربلا میرفت، یه نامه وقتی از مکه را میافتاد میرفت، یه نامه را از کربلا نوشت. از مکه که رفت نامه نوشت بسم الله الرحمن الرحیم من حسین ابن علی الی محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم اما بعد من له قدی استشهد و من لم یلحق بی لم یدرک الفتح. کسی به من ملحق بشه شهید میشه، کسی هم ملحق نشه هیچگاه به پیروزی نخواهد رسید. این جمله تو چه فضای معنی میده؟ تو عرصه، تو میدانی داره حرف میزنه که تو این میدان خداست، یعنی عرصهش به اندازه خداست، بردش هم تا بی نهایته. کسی یا شهید میشی یا به پیروزی نخواهی رسید. این سوره احزاب برای اون منبر دیشب اون که میخونیم گفتم نیا کن آیه قرآن هم همینه میگه در مؤمنین من المؤمنین رجالون صدق و معاهد الله علیه، دست از مؤمنین با عهدشون بر خدا وفادار بودن، خدا رو جدی گرفتن. خدا رو جدی گرفتن چجوری شد سبک زندگیشون؟ فمن هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر، یا شهید شدن یا منتظرن شهید بشن، گزینه دیگری نداره. چرا؟ چون آخر کارش خداست، آخر کارش دنیا نیست. شهادت یعنی چی؟ یعنی لقاء الله دیگه، یعنی این برنامهشو بسته روی خدا. بعد حضرت دید، به نظر من دید یه عده‌ای نفهمیدن مطلب و به کربلا رسید نامه دوم نوشت. بسم الله الرحمن الرحیم من حسین ابن علی الی محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم اما بعد فکأن الدنیا لم تکن و کأن الاخره لم تزل و السلام، گویی دنیایی در کار نبوده و گویی جز آخرت نبوده. کسی که معاد و قبول داره میفهمه الان ما تو آخرتیم، آخرت بعدن نمیاد. ان جهنم لمحیطت بالکافرین، نه اینکه سیحیط بالکافرین، نه اینکه در آینده احاطه پیدا میکنه. حالا نه اینکه عربی اگه خونده باشی دبیرستان، اینم نیست تو دبیرستان بود یعنی، ولی میگن اسم فاعل دلالت بر استقرار میکنه، دلالت بر ثبوت میکنه. محیط، محیط اسم فاعله. قطعا لام تاکیدم آورده، انرم اولش آورده، ان جهنم لا محیطت بالکافرین، همین الان احاطه داره به کافرین. الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما، کسایی که از روی ظلم مال یتیم میخورن در آینده آتش میخورن؟ نه، انما فقط یاکلون. ببین الذین یاکلون، این قد دیگه عربیاتون است دیگه، یاکلون فعل مضارع. الذین یاکلون انما یاکلون، کسایی که مال یتیم به ظلم میخورن فقط دارن، انما یاکلون فی بطونهم نارا، فقط دارن آتش میخورند. پس آقا دردش نمیاد. چرا؟ ادامه میگه و سیصلون سعیرا، دردشو بعدن حالشون میشه. سین، سین و سوفه که نشانه آینده است، روی درده اومد نه رو خود خوردنه، بعدن دردشو میفهمن. وگرنه الان دارن آتشو میخوان، ما تو الان تو بهشتیم، الان تو جهنمیم. حکایت اون جوانه زمان پیامبر چه دیگه گفت کیف اسبح، گفت اسبح تو موقنن، گفت ما علامت یقینه، گفتش چوری پیامبر گفت چوری صبح کردی، گفت در حالی که یقین داشتم. گفت علامت یقینه چیه؟ گفت من بهشتی ها تو بهشت الان دارم ببینم، جهنمی ها تو جهنم میبینم، میخوای بگم کدوم اینا بهشتی هم کدوم الان تو جهنم هم؟ ما الان تو بهشتی ما تو جهنم. عجیبش هم اینه که دیگه بهشت جهنم هم کنار هم، شما میرین مثلا اینجا قبر امام رضا است، اینجا هم هارون الرشیده. حالا معنی بهشت جهنم تو دنیا زندگی دارم کنه، امام رضا است، اونم مأمون کنارش، بهشت جهنم کنار هم دارن راه میرن. امام حسین چی فرمود؟ فکأن الدنیا لم تکن، اصلا گویی دنیای در کار نبوده، و کأن الاخره لم تزل، گویی جز آخرتی در کار نیست، گویی از اولش آخرت بود، نه که آخرت بعدن، از اولش آخرت بود. لم تزل این ازلی بود، از ازل این بود. خب کسی که قبول داشته باشه من دارم تو عرصه معاد تقلا میکنم، چجوری تقلا میکنه؟ رو چی حساب میکنه؟ چه برنامه‌ای میریزه؟ برد کارش کجا داره میبینه؟ اصلا منفعت طلبی تو این فضا معنی پیدا میکنه؟ اصلا به ذهنش خطور میکنه ما دنبال منافع خودمون بشیم؟ یا اتفاقا منفعت طلبیش این است که ایثار کنه. منفعت طلبیش اینه که توی آخرت داره فعالیت میکنه، منفعت طلبیش که ایثار کنه، گذشت کنه. اگه کسی این منطق جا بیفته براش، اصلا به ذهنش خطور نمیکنه بره مال حرام بخوره. حنف رفتش به یکی از ائمه علیهم السلام، حالا یادم نیست کدوم از ائمه است، گفت آقا ما شنیدیم شما گناه که نمیکنی چی؟ فکر گناه هم نمیکنید. حالا گناه نکردن درسته، میشه اسمت، فکر گناه چیه؟ حالا فکر که دست خودش نیست، فکر گناه میاد دیگه، چیزی فکر گناه نمیکنه. حضرت بلافاصله گفت یه غریب به این مضمون، گفت تا حالا تو عمرت شدی بار فکر کنی برم کثافات دستشویی بخورم؟ ها حال شده هیچ کدوم شما همچی فکری به ذهنتو خطور کنه؟ امروز تو پاشی بریم یکم کثافات دستشویی بخوریم، اصلا تو ذهنمون نمیاد. میگه پلیدی گناه رو ندیدی، جدی نگرفتی، بقول آخرت رو چشمون باز نشده، آتش رو باور نمی کنیم. یک کسی باور بکنه این کار رو نمی کنه که خیلی هم میکنن. حساب کتابش دائما اینه که نکنه من حق و ناس اومده باشه توی حسابم، با هر کی معاصره، با هر کی کاری دارن انجام میده، همش حسابش اینه که نکنه اون بر پامون گیر باشه، نه اینکه نکنه کمتر به گیرم اومده باشه. این منطق اگه تو مردم شایع بشه اصلا مشکلی اومده تو فضای اقتصاد. یه فضای اصلی رو زرنگی میگرده، بیشتر خوردن میگرده، چیکار کنم به دست بیارم؟ یا فضای اصلی من تا الان یکی منم کنم آقا اینا که دارم میگم تو زندگی عادی از جای کوچیک کوچیک شروع میشه، تو رانندگی چیز خیلی ساده دم دستی که اغلب ما مبتلا این بهش دیگه، تو رانندگی حق دیگری بخورم یا نخورم خیلی ساده. حق دیگری کجا بود؟ آیت الله حق شناس خدا رحمتش کنه میگفتش که آقا اگه یه جوری بپیچی که طرف مقابلت مجبور شه یه ترمز اضافی بزنه، حق الناس روز قیامت بعد یه ترمز اضافی، خلاص یه انقدر استهلاک داره دیگه. اصلا ما فکر میکنیم به این چیزا؟ نه، همه دارن میپیشن جلو، اگه من سری نگیرم اصلا دست فرمان خیلی اونم خوبه، اگه من سری نرم 10 نفر دیگه میزنه جلو، از ترس اینکه نکنه یه عده دیگه بزنن جلو ما حق دیگرانو میخوریم، بعد پارک میکنی ترافیک میشه. اینا چه کوچیک دم دستی زندگیه، از اینجاها اگه مواظب نباشیم جاهای بالا بالاش کم میاریم. چرا تو ذهنمون نمیگذره که من طلب کنم از همه عالم، همه عالم من باید به من باید احترام بذارن، من دارم رد میشم، تو کجایی؟ من دارم رد میشم، من اومدم بیت کلال، همه سلطان ها و چیزا بودن زمانهای قدیم، دور باش کور باد دور باد میخوندن و همه رو میدردن کنار خودشون رد بشن. خیلی اصلا ما رو هندگی که میکنیم تو ذهن من دارم میام، چرا داری میای؟ همینه دیگه. اینا رو دارم میگم چون که تو خیلی فضای بچه حزب‌اللهیان هم آدم اینا رو میبینه، جدی نمیگیره. آخوان کجا داریم چیکار داریم میکنیم ما تو زندگیمون؟ آخرت هست یا نیست؟ آخرت هست مورو از ماست میکشن یا نمیکشن؟ حساب کتاب دقیقه یا دقیق نیست؟ یعنی اساتید ما میگفتش که آقا جون به جایی که برید کار طلبگی و مثلا فتوا بدید، مشتهد مرجع تقلید که الان آرزوی اغلب طلب هاستن مرجع تقلید شن، گفت به جایی که مرجع تقلید بشی برو منبری امام حسین بشو. یعنی چرا؟ چون وقتی مرجع تقلید بشی آخرش سر و کارت با امام صادق علیه السلام، روز قیامت میشینی امام صادق میشی خب این فتوا که دادی چی شد؟ حالا بیا جواب امام صادقو بده. اما منبر امام حسین که شدی سر کار با ابو عبدالله، یا روزه خوندم دیگه اصلا میگم بیا برو. حالا اینکه خدای نکرده بخوام بگم مثلا امام صادق چی روزا، ولی خواهم یعنی اگر آدم حساب کتاب دستش باشه ما یه حساب کتاب اون در اسمش میگیم مثلا میخوام مرجع بشم مشکل مردم حل کنم. مثلا خودم دارم میگم، من از خودم شروع میکنم که شو خودت هر کس برای خودش بگیره. من درس میخونم که مثلا واقعا مشکل مردم حل کنم، مسائل شرعی رو درس بخونم که بشم ملت بیشتر تعبیر نمیگم، منبری هم خیلی تعبیر نمیگم، این مرجع تعبیر خیلی بیشتر تعبیر نمیگم. کدوم تایه دلم؟ فکرن دنیا لم تکن و کهن الاخره لم تزل. مسئله عاشورا هم این بود دیگه، هر مسئله شنگ بود دیگه، یه لحظه فکر کرد آخرت هست یا نه، حساب کتاب کرد. بعد بدبختش اینه، آدم این تعجب میکنه دیگه، بدبختش اینه یه عده مثل عمر سعد به خاطر دنیاشون آخرتشون رو میفروشن، یه عده که خیلی بدبخترن، خیلی بدبخترن به خاطر دنیای دیگران آخرت خودشون رو میفروشن. اینا دیگه چقدر بدبختن. طرف به خاطر اینکه رفیقش میخواد به یه جایی برسه، یه چیزی میخواد، تو کارا پارتی بازی میکنه. یه ساره تقینش که تو کشور آدم زیاد مشاهده میکنه، نوبت ملت رو ضایع میکنه. یه رفیقش اومده آخرت خودش رو میفروشه به خاطر دنیای دیگران، نه به خاطر دنیای خودش. اینا دیگه خیلی بدبختن. ببینید، اگر یک از ثمرات این نگاه آخرتی اینه که اگر آدم چشش تو آخرت باز بشه، کارا سخته یا کار آسانه؟ حالا فکر کنید مسئله سختی و آسانی، سختی و آسانی یه مسئله فیزیکی جسمانیه یا یک مسئله روحیه؟ خیلی از ما فکر کنیم سختی و آسانی مسئله فیزیکی جسمانیه، یعنی چیزی که دردت میاد سخته، درد فیزیکی. یه چیزی که مثلا لذت فیزیکی ببری آسانه. حالا که خوب که نگاه کنیم، اگه کسی بفهمه که فکرن دنیا لم تکن و فکرن آخره لم تزر، ببین اصلا فیزیکی نیست، همش و همش روحیه. همین الان خودمون در نظر بگی، حالا حکایت های چیزا، حکایت معروفش این که آقا جون این حضرت یوسف رو دیدن دستاشون رو بریدن. سختی آسونه؟ لذت و لذت مادیشو رفتم، لذت هم خوب نیا کنی لذت بیشتر اصلا جالبه، لذت مادی نداری، همین لذت مادی روحیه. تا دقت کردید به این مسئله؟ این حالا ما فلسفه میخوندیم، مولا صدر توی که بحثاش مطرح میکنه، خیلی نکته شیرینیه. تا دقت کردید روح ما که لذت بره حتی تو خوردن، اگه روحت فعال نباشه، مثلا این شما یه چیه خیلی خیلی لطیف جذابی دست بزن، روحت فعال نباشه، این به دستت بخوره، خوابیدی، این به دستت بخوره، احساسی میکنی، احساس خوشحال میکنی، یا از اون درجه چیز خیلی مثلا که داغی، یه چیزی که مثلا تیزی، یه چیز اینجوری، یه چیزی که اذیت میکنه دستت بهش بخوره. اگه روحت فعال نباشه، گاهی وقتا اینقدر تیز روحت رو فعال میکنه بیدار میشی، اما اگه بیهوش باشی، روحت حضور نداشته باشه، فعال نباشه، لذت میبری، دردت میاد. حالا با این مقیاس برید تو وضعیت اجتماعی، ببینید خیلی از سختی های خیلی سخت یه کمی پردش رو عوض کنی همین میشه آسون، نگاه تو بهش عوض کنی میشه آسون، و از اون طرف خیلی جای آسون هم میشه سخت. آدم ها کم تحمل میشن. چرا کم تحمل میشن؟ چون افق دیدشون کم میشه، نه اینکه چون بدنشون ضعیف یا قویه. ما ضعف البدن اما قویت علیه نیه. اگه نیتت قوی بشه، بدن تو هیچ چی کم نمیاره. عهدش روز عاشوراست دیگه. امام حسین علیه السلام علی اصغرش رو که میده، شنید دیگه دستش رو میگیره زیر خون، میده با آسمان، خدایا آسان است، همونون علیه، آسان است که در معرض دید تو است. این کار آسان میدونی یعنی چی؟ ما حالا دیشم وی کمی برام گفتن، من دختر خودم الان 6 ماهشه، دختر کوچیکم، بچه کوچیک تشنش بشه، نمیدونم بچه دارید یا ندارید، بچه کوچیک، من دقیقا از اول محرم همش درگیر روزه علی اصغرم بخونم، بچه کوچیک تشنش بشه چیکار میکنه؟ گریه میکنه، جیغ میزنه. دیروز بود یه فیروز خانم تعریف کنه با این دخترمون، قضاشم خورده بوده ها، بس خودم یه جیغ میزنه، هی گریه میکنه، چی با آب بهش دردیم؟ آب دادن یه با بلعی یه جوری میخورد. بس حالا بچه کوچیک این سنی تشنگیشن طول بکشه، اول جیغ میزنه گریه میکنه، بعد دیگه صداش در نمیاد. اصلا این چیزی ببینی میتونی تصور کنی؟ من میگم حالا اما حسین اینه ببین اصحاب و یاران و اهل بیت امام حسین چه آدمی بودن. ببین مادر چه دلی داشته، به امام حسین زور نمیکنه که بیا تسلیم شو. هیچ جای تاریخ عاشورا نداریم اصحاب حسین کی بودن، هیچ جای تاریخ عاشورا نداریم یکی از این اصحاب، یکی از این اهل بیت، این بچه ها به باباش بگه بابا من نمیگم، میگفتن تشنه ایم، ببین حالا که تشنه ایم کوتا بیا. چه چجوری فکر میکردن؟ با این بچه دیگه نمیدونه، دیگه صداش هم دیگه در نمیاد. آدم بچهت جلوش باش، جلو چشت باشه. ولی این بچه ای که دیگه اینقدر فشار اومده، حالا بلندش کنی بری جلو دشمن رو با یه حداقل آب بده. بله همونی جلو تو دستت پرپر بشه. اصلا نمیدونی تصور کنی. من میگفتم از اول محرم داشتن داشتن میگم، از اول محرم داشتن رو به خودم میگم خدایا چی بود جریان علی اصغر؟ یعنی چی؟ من حاضرم؟ من بچه هم تشنش بشه حاضرم که میگم حالا سب کن یا آبت آب نمیدم تو رو حرفم بخواب بایستم. او چه توجیه میکنی؟ و این واقعه که واقعا وحشتناک، آدم نمیتونه تصورش بکنه. آسونه، سخت نیست. آقا سخت نیست این؟ نه سخت نیست، چون جلوی چش خداست. این همه مصیبت برایشون وارد شد، سخت نیست، خدا رو میبینه. مثال ساده خیلی دم دستی بزنم همه درک کنید. آقا جون فرض بگیرید یه شب سرد زمستونی، خیلی سرد، بهت بگن که آقا جون مثلا این پادگان شما احتمالا میدونه مناطق سرده اینجا، سرده بیرون که زمینم یخ کرده، یا نه یه روز داغ تابستونی فرق نمی کنه که زمین داغ داغه، اجازه داری امام زمان تو ببینیم؟ ها یه روز امام زمان تو ببینیم کجا؟ روز سنگ داغه یا شب سرده، مثلا روز سنگی که یخ کرده با مثلا اون روز یه لا پیرهن میری یا نمیری؟ با کل نمیری. اصلا میفهمی داغه؟ اصلا تو اصلا حالیت میشه داغی زیر پا؟ اون لحظه داری کیف عالم میکنی یا اون لحظه داری شکنجه میشی؟ سختی و آسونی به اون نگاهیه که ما داریم تو زندگی میکنیم، چی میدم چی میگیرم، ما همواره تو بدبستانیم، هزینه چقدر میکنم فایده چقدر میبرم، اقتصاد دیگه، هزینه فایده. اگه فایده رو ببینی هر هزینه ای میگه میگفتم همین هر کدوم شما فرض که من آدم میلیارده، آقا من به هر کسی که حاضر باشه 15 ساعت یه ضرب بدونه که نهار بخور غذا بخور اینا، بیا تو همین مثلا این محبته باز اینجا بریم 15 ساعت یه ضرب یه زمین رو بیل بزنه، من 10 میلیارد بهش میدم. کسی نیست، کسی هست حاضر نباشه از شما میلیارد دید خودم 10 میلیارد چیزی نیست که حالا کسی که دوست مثل ما زندگی میکنن یه ده هست این دیگه ها، درسته نه؟ 10 میلیارد بهتون بدن بابا چون شما 100 میلیارد راضی میشی؟ اون وقت 15 ساعت ولی یه ضربا، یعنی نه نهار بخوری نه چی هم نخوری، فقط وایسی یه محبته باز بیل بزنی. بیل زدی یا نه؟ ما پدرمون باغ داره گاهی وقت میخوایم بیل میزنیم. بیل زدی یا نه؟ بیل زدن کاری، حالا یه ساعت بیل بزنی فهمی بیل زدن یعنی چی؟ 15 ساعت 10 میلیارد حاضریم. بعد آدمی که داره اون میزنه جونش داره در میاد، از ساعت 8 و 9 که بشه دیگه جونش واقعا داره در میاد، ولی 15 میلیارد یک حالی میده، 10 میلیارد چند گفتیم 100 میلیارد بود، 10 میلیارد یک حالی میده آدم که میارزه، هزینه فایده داره میکنی دیگه. کسی که افق دیدش آخرت باشه میارزه، هر کاری میارزه. بچهش اوج تشنگی اینجور شهید بشه میارزه. حزینه چی گفت؟ ما رأیت و الهی جمعی جز زیبایی ندیدم، جز خوشی ندیدم. چرا جز خوشی ندیدی؟ چون توی افق دیگه داره نگاه میکنه تو عالم. خب اینایی که گفتیم فقط دیدن میدان جنگ بود، اما تو مقام عمل یه کاری باید بکنیم. تو مقام عمل تو فضای اقتصاد یه درآمد داریم یه هزینه کردن داریم، درسته؟ زنده اقتصادی ما اینه دیگه، یه چیزی از کجا پول در بیارن و چیزی که هزینه کنن. اینا دیگه خیلی تیتوار بگم وقتمونم تموم شد، از روز آخرم هست. چه درآمد ها مسئله اصلی نست که لقمه حلال، اون بچه هم لقمه حرام. حضرت امام حسین علیه السلام روز عاشورا شروع کرد صحبت کردن، سرصدا کردن نمیذاشتن حضرت صحبت کنه، چند بار خواست شروع کنه صحبت کردن سرصدا کردن نذاشتن، آخر با صدای بلند فریاد زد گفت میدونید چرا نمیذارید من حرف بزنم؟ حاضر نیستید حتی حرفم رو گوش بدید؟ به خاطری که مل عط بتونکم من الحرام، از راه حرام پر شده. کسی شکمش از راه حرام پر بشه نمیتونه لشکر امام حسین باشه. حدیث داریم امر حرام جاش تو جهنمه، امر حلال جاش تو بهشته. نمیشه بدن من کلن از حلال پر بشه من رو ببرن تو جهنم، و نمیشه بدن من از حرام پر بشه راه پیدا کنم تو بهشت. برای همین اگه بدن من از حلال پر شده باشه، گناه هم بکنم یه مقداری میسوزوننم این وسط های را تو برزخ و توی مواقف قیامت و یه مقداری حالم رو جا میارن، اون گناه هم پاک بشه، این لقمه یه حلاله آخر جاش تو بهشته، نمیتونه بره تو جهنم، جا نداره تو جهنم. اون برم لقمه یه حرامه جاش تو جهنمه، یا باید انقدر بسوزونن این لقمه حرامه آب بشه، یا اینکه آخرش میره تو جهنم. و توی درآمد، تأمین درآمد، اون بحثی قبلی رزاقیت اینو جدی بگیریم، بنبستی در کار نیست. درآمد ما حتما وجود داره، حتما خدا راهی گذاشته که ما به روزیمون برسیم. و فستمائه رزقه کن و ما تو ادون، روزی ما رو تو عالم رقم زدند. کسی این باور داشته باشه تو عرضی عمل، چجوری عمل میکنم، چجوری به دست دیارم درآمد، یه جمله لقمه حلال لقمه حرام، خودت دیگه موردهای مختلف میتونی شناسایی کنی. تو هزینه کردن چی؟ آقا پول خودم حق دارم هر جور هزینه کنم، هر جور دلم خواست هزینه کنم؟ نه حق نداری. واسه چی؟ آقا پول خودمه که. اولین و واضح‌ترینش آقا تو حرام که حق نداری خرج کنی. خب باشه، من اگه تو حرام خرج نکنم کافیه؟ نه کافی نیست. دیگه چی؟ اسراف تبذیر. اسراف و تبذیر معنیش نیست که تو حرام خرج کنی ها. اسراف یعنی بیشتر از میزان نیازت مصرف کنی، بیشتر مصرف کنی. مصرف من اینقدره، من اینقدر غذا میتونم بخورم، حالا خیلی خوشمزه است دوبلش میخورم، بیشتر از نیازم مصرف کنیم. تبذیر یعنی هدر بدم. تبذیر همونی که امروز بهش میگن تجمل گرایی. پول دارم دلم خواهد بریزم دور، دلم خواهد الکی خرج کنم، مصرف هم نمی کنم، میخوام حال ملت رو بخوام نشون بدم، به رخ ملت بکشم. معلومه کسی سبک زندگیش این باشه تو لشکر امام حسین قرار نمیگیره. خب من این رو دیگه فهرستوار دارم میگم که دیگه جمع براتر بحث رو تمامش کنم. ببینید توی جنگ اقتصادی نیاز نیست حتما حکومت علی علیه السلام باشه. زمان امام حسین علیه السلام هم که تو رأس حکومت است، شما وظیفه دارید تو جنگ اقتصادی فعال باشید. ما خیلی اصلا فکر کنید تو جنگ اقتصادی وظیفه فقط وظیفه حکومته. حکومت یه وظیفه داره، ما هم یه وظیفه. حکومت وظیفه خودش انجام بده، البته ما هم باید بهش نهی از منکر بکنیم، ما هم باید هشدار بدیم بهش. اما این الان متأسفانه تو بعضی کشور ما این شده، همه دارن گیر میدن به حکومت. من خودم این دولت رأی ندادم، خیلی هم دلم خونه از دستش، ولی این احساس من تو جامعه اینه، این که همه دارن گیر میدن به دولت، میخوان همه از زیر مسئولیت خودشون در برن. حالا دولت این اشتباه رو کرد، دولت این غلط رو کرد، تو چی؟ من چی؟ نشکنیم همه رو تقصیر ابن زیاد. حتی تو زمان امام حسین اگه ابن زیاد باشه، حکومت اینجوریه، پس ما هم میچیم، ما هم دیگه میریم کار خودمون میکنیم. حتی اگه ابن زیاد تو رأس حکومت داشت که نیست، نمیخوام بگم خدای نکرده مسئولین ما ابن زیادن، برخیشون، ولی برخیشون بعید نیست، برخی از حالا صدای مختلف، ولی حالا نمیخوام بگم اینا اینجوریه، اما حتی اگه ابن زیادن باشه تو مسئولیت رو داری، نمیتونی بگی آقا ابن زیاد اومده دیگه من مسئولیت ندارم، ابن زیاد داره همه کارو خراب میکنه. نه ابن زیاد کارو بکنه تو، ما خودمون یه مسئولیت داریم هر کدوممون. مسئولیت ما چیه؟ جلسه قبل عرض کردن جنگ اقتصادی دو بُعد داره، بُعد خارجی بُعد داخلی. بُعد خارجی عمدش برای حکومت، برای ما نیست غالبا، مگر اینکه کسی تو فضای خارج ارتباطاتی داشته باشه که در واقع بازم میره تو فضای حکومتی، یعنی کاری بتونه بکنه تحریم اقتصادی نشیم، کاری بتونه بکنه نمیدونم اون فشار خارجی بیفته. اما تو بعد داخلش، بعد داخل هم دو بعد داره، یه بعدش بعد حکومت کاری که باید حکومت بکنه، یه بعدم بعد ماست. بعد ماش چیه؟ اگه یادتون باشه اون روز قبل، چند روز قبل که عرض کردم گفتن من تو بعد داخلی دشمن چیکار میکنه؟ جنگ روانی را میندازه، منافق میاد تو میدان. بعد یاد بگیریم منطق منافق رو بفهمیم، منطق منافق سرمون شیره نماله. تو جنگ روانی دشمن قرار نگیریم. کوفیان تو جنگ روانی دشمن قرار گرفتن، توهم لشکر شام اینا رو شکست داد. به اون بحثیست که حالا من هم اعتماد دیشب هم تو منبر صبر انقلابی که توی اون مسجد قرآن داشتم، اونجوری که رفتم سراغ این که منافق چه تنفندهایی تو جامعه پیاده میکنه تو جنگ اقتصادی، چشامونو باز کنیم. منافق تعدادش کمه، زیاد نیست. مشکلی که منافقین ایجاد میکنن این است که افراد این تفکر خودش تو جامعه ساری میکنن، جاری میکنن. همه با منطق منافق تصمیم گیری میکنن. زمانی که مردم با منطق منافق تصمیم گیری نمیکنن، میشه اصحاب امام حسین. اصحاب حسین چه کار میکردن؟ تو شدیدترین تحریم اقتصادی برای طفل 6 ماهه هم نرفتن به امام حسین علیه السلام بگن کتابیا. این بود دیگه، شدیدترین تحریم اقتصادی رو تحمل کردن، به امامشون فشار نیاوردن. اینا امامو زمین نزدن. اما تو کوفه چی شد؟ به تحریم اقتصادی خیلی خیلی کمتر از این رفتن تو منطق منافق. حالا یکی دیگه هست کمک کنه دیگه، چرا ما بایستیم بیاییم کمک؟ آه اون دور هستی چقدر یار داره، 18000 تا باش بیعت کردن دیگه. حالا 18000 تا من یکی نباشم چیه؟ همه همین گفتن من یکی نباشم چیه؟ همه نیومدن دایم حسین به جنگن، اما رها کردن. جنگ روانی دشمن رو فریبشو خوردن. اون تو جنگ اقتصادی یه وظیفه ما داریم، اولین وظیفه‌مون این است که تو جنگ روانی فریب دشمن رو نخوریم، جریان نفاق و منافق رو درست بشناسیم و انشاءالله به یاری خدا جز یاران امام زمان بشیم. امام زمان یار میخواد، یارش هم یک شبه به دنیا نمیاد. تو این فتنه ها، تو این آزمایش ها افراد ساخته میشن، میشن یار امام زمان. این فتنه هایی که ما پیش رو داریم، داشتیم و داریم و خواهیم داشت. یادتون باشه الان این مشکل اقتصادی که تمام میشه، جالب است فرمول های اینم آخر وقتمونه این یکم بگم. فرمول های جنگ اقتصادی، اصلا کلا فرمول های جنگ توی فضای حق و باطل خیلی پیچیده تر از اونی که ما فکر کردیم. یکی از فرمول ها رو اینو مقام معظم رهبری تو کتاب سیر کلی اندیشه اسلامی در قرآن توضیح داده. اصلا مشکل معرفتی من حل کرد، یه آیه قرآن بود هر چی من میخوندم حل نمیشد. راست میگه اینجوریه. بس شما نکنید سبک رهبری آقا دقیقا همینه. کی پیروزی؟ ایش یه بحث میکنه، میگه آقا خلاصه پیامبران جبهه حق در تاریخ موفق بوده، شکست خورد، همه پیامبران رو کشتن دیگه. یه توضیح مفصل بحثشون میگه که آقا جون اینا دو تا پیروزی داشتن، یه پیروزی همشون داشتن، اونم که هر کدوم جبهه حق رو یه پله بردن بالا. تمثیل میزنن، یه مثال میزنن، میگن مثل این که بچه میخواد بره مثلا اول ابتدای دوم ابتدای سوم ابتدای چهارم همینجوری میره بالا، هر سال یه معلم بیاد آخر سال این معلمه رو سر ببرن. این بچه داره میره بالا، بالا تک تک معلم‌ها رو کشتن، این بچه رو فرستاد بالا. این چه کار همه انبیا بود. بعد میگه اما یه دسته از انبیا تو همین دنیا هم موفق شدن. انا لننصر رسلنا فی الاخره، نه فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد. آقا کجا خدا تو دنیا نصرت رو رسوند؟ یه فرمول ساده مطرح میکنه از آیت قرآن، ساده هم خیلی پیچیده است. فرمولش این است که شما باید تا میتونی تلاش بکنی، و تا تلاش رو که کردی به نظرت میاد دیگه ناموفقی، دیگه هیچ کاری از دست ما ساخته نیست. وقتی که دیدی دیگه هیچ کاری از دست شما ساخته نیست، بازم تلاش کن. اگه اونجا تلاش کنی پیروزی میاد. آیش اینه، حتی از تای اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا اتاهم نصرنا فنجی من نشا. زمانی که رسولان، نه مردم عادی، رسولان مأیوس شدن، رسولان مأیوس شدن، گفتن برای خودم سوال بود، یعنی که مگه پیامبر خدا ناامید میشه؟ نه، پیامبر خدا از محاسبات عادی ناامید میشه. دیگه تو روال عادی ما هر کاری میتونستیم بکنیم کردیم، دیگه به بنبست خوردیم تو روال عادی، مایوس از اینکه تو جهان جواب بگیره. خب بس زنو انهم قد کذبو یعنی چی؟ گمان کردن به آنها دروغ گفته شده. پیامبر همچی گمانی میکنه؟ میگفتم همیشه به خودم سوال بود، میشه خیلی قشنگ شنیده. میگه نه، یعنی فکر کردن این که خدا بهشون گفته بوده که اگر وایسید پیروز میشید، منظورش از پیروزی این پیروزیه که ما میفهمیم نبوده، منظور چیز دیگری بوده، منظور تو این حالت نبوده. انقدر رفتن که گمان کردن که دیگه ما شکست خوردیم، دیگه ما کارمون تمامه، اما وایسادن اتاهم نصرنا. بعد یه آیه قشنگ میاره اینو شرح میده ایشون، یا آیه دیگه قرآن که این معنا بر این آیه درسته. و آیه دیگه چیه؟ داستان بنی اسرائیله. داستان بنی اسرائیل میدونی یه بار فرعون پسرها رو میکش، دختر رو کنیز میکرد اوایل کار، اینو همه میدونن، شنید دیگه که حضرت موسی خواست به دنیا بیاد، خب چه بلبشویی بود. دومیشو اغلب نمیدونن، خود من تا قبل از اینکه فرموش تا آخر بخونم آیهشو زیاد خونده بودم اما چند دومیو توجه نکرده بودم. این واقعه دو بار رخ میده، نه یک بار، یه بار قبل از به دنیا اومدن موسی، یه بار بعد از اینکه موسی میاد مرد بنی اسرائیل رو دعوت میکنه، همه کار رو میکنه، فرعون هی باش درگیر میشه. بعد از اینکه اوج درگیری هاست، اینا میگن که اطرافیان فرعون میگن اتذر موسی و قومه، اینا رو بلشون کرده که دارن فساد کنن، مردم رو گمراه کنن، همه رو خدا پرست کنن، بلشون کردی. فرعون تهدید قدیمیش دوباره مطرح میکنه، قال سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم و انا فوقهم قاهرون. به زودی کار قبلی رو دوباره شروع میکنیم. بنی اسرائیل که یه بار تجربه کار فرعون رو داره، ببین چه رعبی تو جامعه ایجاد میشه، در نظر بگیرید جامعه رو، میتونید تصور کنید جامعه که یه دور دیدن فرعون چه بلای سرشون میاره، همچنان هم تحت سلطه فرعونن و فرعون میگه حالا با موسی وایسادی، همون کارو دوباره شروع میکنن. بعد از موسی چی میگه؟ قال موسی لقوم استعینوا بالله واصبروا، حالا صبر کنید، باز از خدا یاری بگیرید، صبر کنید. و بعدش خدا دستور میده اینا شبانه را بیفتن، میرن به رود، به نیل میرسن. و وقتی هم به نیل رسیدن، البته بخشه به نیل نیست، این اینقدر یهودی ها گفتن ما هم باور کردیم، به دریای سرخ میرسن، بحر میرسن نه رود، به بحر میرسن. اینا اینقدر یهودی ها گفتن که سر ما شیره مولن، ما هم میگه رود نیل، نه به بحر میرسن، به دریای سرخ میرسن، دریا شگافته میشه. ببین تو زمانی که مایوس 100% رسیدی این ور دریا، کشتی مشکی چی نداری، پشت سرت هم لشکر بنی اسرائیله، لشکر فرعونه. وقتی هیچی نداری همچنان امید داشت، همچنان بگو من هستم. قال کلا ان معی ربی سیهدین. آقا دیگه خدا چی رو می‌خواد هدایتت کنه؟ خیلی هم دل داشت از موسی، سیهدین، به زودی هدایتم خواهد کرد. آقا به زودی دیگه کی؟ ببین وقتی که کارت به استخون رسید، اگه صبر کردی، من ببخشید وقت گذاشت، اما چون شما نیروی نظامی هستید میخوام اینو بگم. برای خودم مدت ها سوال بود این جریان جنگ 33 روزه، میدونی جنگ 33 روزه چی شد دیگه؟ تو جنگ 33 روزه قبل از جنگ، این آقای سیدست نصر و اینا یه تیم میان ایران با همه مستشارای نظامی و سپاه و همه جا مشورت میگیرن که چیز بشه، خاطرش هست تو اینترنت جستجو کنید، اصلا خاطر گفتن که چیکار باید بکنیم. قبل هنوز جنگ شروع نشده بود، میگن آقا وضع اقتصادی ما اینه، وضع نظامی ما اینه، وضع سوق الجیشی ما اینه، چیکار بکنیم. همشون میگن اگه وضعتون اینه، چاره‌ای نداری جز عقب نشینی. بخیر پیشنهاد دادن که شما بدید حزب سیاسی بشید دیگه، حزب نظامی نمونید، خلاصه باید جمع کنید بساتو، با این وضع دیگه نمیذارم. میگه میریم سراغ افراد مختلف هستن، آخر هم اینه سراغ خدا آقا، آخرش یا بسره خلو هر زمان میرن سراغ خدا آقا. مقام معظم رهبری میگه نیم ساعت یه ساعت برای آقا توضیح میدن، آقا بعد نیم ساعت یه ساعت میگه که شما وظیفتون این است که وایسید، استقامت کنید و پیروز میشید. شما این رو من از یکی از نزدیکان آقا خودم مستقیم شنیدم که سید حسن نصرالله برگشته بود، حالا اینم فکر کنم خیلی محرمانه باشه، برگشته بود تو جلسه خصوصی گفته بوده که من یاد گرفتم رو حرف ولی خدا حرف نزنم، تمرین کردم. من که میدونم شکست خوردیم نابودیم، اما چون آقا دستور داده به همون جمع خودش ما باید بشیم. آخر شهادت دیگه، حتی از سری اصلا رسول و زن و انه قد گذه بود، آقا گفته مثلا از بایستید بمونید پیروزی یعنی شهید بشید، مثلا من تارم توضیح میدم و دیگه نگفته. من که میدونم کارمون تمومه، آقا دستور داده برگرد. رفتن دو جنگ 33 روزه رو فرد. گفت بعد از اون که برگشتن این در واقع چند تا نور گرفت، آقا گفت برید محکم بایشید و اصلا کدا نگید، که چند تا رو گرفتن و اونان هم گرفتن و جنگ 33 روزه شروع شد. و بعد از جنگ 33 روزه همه میدونید بعد از جنگ 33 روزه لبنان بود که بعد برگشت. آقا علم غیب داشت، این منده خدا که من تعریف میکرد بخواست بگه آقا یه خبری از جای دیگه داشت که داری تعریف میکرد، ولی به نظر من آقا علم غیب نداشت، آقا قرآن خوب خونده بود. اون زمانی که دیگه همه مأیوس شدن، شما اگه وایسی پیروزید. به نظر من یکی از عللی که دیدی آقا چقدر دلش گرمه، دیدی صحبتاش اصلا ناامید نیست، تا دقت کردی بدترین وضعیت رو پیش میاد تو فتنه 88. یادتونه فتنه 88 چه وضعیتی بود؟ شما اصلا تو خور بود یا نه؟ همه تمومه، کار نظام تمومه، آقا راحت انشاءالله الان تو گره اختاری همه اعضاش خورده، ترکتی خیالش راحت. آقای کجای خیالش راحت؟ علم غیب داره؟ نه علم غیب نداره، قرآن خونده. سخت ترین شرایط پیش بیاد وایسین، اینجوری ما به ظهور میرسیم انشاءالله. خب من وقتمون خیلی گذشت از حرفمون، یکی دو جمله روزه میخونم. این برادر بزرگوارم اومدن؟ حضرت خوشحال، امام حسین علیه السلام خوشحال، چون یار داره، یارایی که هیچ حاضر نیستن دست بردارن ازش. خیلی این برکته، خیلی. یعنی ما میگیم امام حسین مظلومه، اما اتفاقا اگه بخوایم بگیم تو امام اون یکی کمتر از همه مظلومه، بعد بگیم امام حسینه، چون تنها امامی بود که یار داشت. چه یارایی، چه یارایی. یکیش علی اکبر، علی اکبر عالمی رو گرفته، خیلی از علی اکبر مقام داره. تو برخی روایات هست که بدا رخ داد سر از علی اکبر، قرار بود علی اکبر امام بشه. این بحث بدایی، بحث پیچیده ایه، اسمش علیه دیگه، علی ابن الحسین. روایت هم پیامبر گفتیدش که بعد از حسین علی ابن الحسینه. برخی روایت هم خیلی مقام بی خود نشد و زیاد آشید و سلام ویژه به علی اکبر میدید، السلام علی الحسین و علا علی. ما هست عبالفز خیلی تو چشم اون بزرگه و واقعا هم خیلی بزرگه، ما هست علی اکبر رو نمیشتسین، ما چون نمیشتسین هست عباس، اما تو از عباس خودش خیلی بزرگه، اما انقدر بزرگه که سرجش محفوظ. اما تو سلام که میدی که السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین، بچه شما در نظر بگه این آقا که امام زمانش میدونه این کیه، قد برز ایل الناس اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن. تعریف خیلی تعریف ها، شبیه ترین انسان ها به پیامبر خلقن و خلقن و منطقن. من این بابای خودم شبه شده دارم، خب خود اموزن چی؟ خلقن یعنی آفرینش، یعنی قیافه شکل و شمایل و اینها. منطقن یعنی نحوه سخن گفتن. خلقنش یعنی چی؟ امام حسین خلقش به پیامبر شبیه تر بود یا هست علی اکبر؟ مطلبی که به ذهن خودم رسید اینه که نه، تو واقعیت امام حسین، اما توی مردم اون مقدار که مردم میفهمن در حد فهم مردم از علی اکبر، همان گونه که تو واقعیت پیامبر از همه بالاتره، درست یا نه؟ اما ما برای کی راحت گریه میکنیم؟ کی خیلی دلمانو میسوزونه؟ شهادت پیامبر دل حضرت زهرا رو می‌سوزونه، ما درک نمی‌کنیم، درک نمی‌کنیم دیگه شهادت پیامبر رو، اما شهادت امام حسین هممون درک می‌کنیم. بله، خلقاً و خلقاً و منطقاً اللهم اشهد
الا هؤلاء القوم فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله کنا اذا اشتقنا الى نبی یک نظرنا الیک. یعنی وقتی علی اکبر داره میره تو میدان جلوی امام حسین علیه السلام گویی خود پیامبر داره میره میدان، ما یه بار فقط مسئله رو پدر فرزندی میکنیم، خیلی مسئله بالاتر از پدر فرزندیه. حضرت حمله میکنه، چه حمله جانانه، به خاک و خون میکشه، بر میگرده از پدرش تقاضای گل آتش قتلنی، آتش چی بوده؟ امان سامانی شعر مفصلی داره تو شعر شهر، میگه این آتشش آتش لقاء الله بوده، میگه این رفته بوده بالا بالاها، این جنگ که میکرده مکاشفاتی براش رخ میده، میره بالا میره بالا دیگه تحمل نداره، بگه هر که را اسرار حق آموختن قفل کردن و دهانش دوختن، برای همین امام حسین علیه السلام خاتم در دهانش گذاشت، خاتم مهر میزنن دیگه. من یه زمان فکر کردم این کاملا ذوقی گفته، بعد دم از علی اکبر بعد از اینکه برمیگرده از پهلو پدرش یه رجزی میخونه، این رجز رو هم میتونی دنیوی تفسیرش کنی هم میتونی عرفانی تفسیرش کنی، رجزش اینه: الحرب قد بانت لها حقائق و ظهرت من بعدها مصادق و والله رب العرش لا نفارق جموعكم او تغمد البوارق. جنگ حقایق رو داره آشکار میکنه و بعدش مصادیقش پشت سر هم آشکار میشه. به پروردگار رب العرش قسم میخورم، حتی رب العرش رسیده، به رب العرش قسم میخورم ما از شما جدا نمیکنیم مگر اینکه همتون رو برق شمشیرون به شما بکشونه. الحرب قد بانت لها حقایق رو برمیگرده حمله میکنه. یک کسی ملعونی ضربتی بر ایشون میزنه، میفته روی اسبش، خون سرازیر میشه. فاعتنق الفرس فحمله الفرس الی عسکر عدوه. بعضی گفتن علتش این بوده، این اسبا تعلیم دیده بودن وقتی که سوار روی اسب میافتاده گردن اسبو میگرفته، یعنی منو برسون سریع به محل خودم. ظاهرن حضرت به فقطن اقوال عرص گردن اسب رو گرفت، اما احتمالا خون انقدر شدید بوده خون جلو چش اسب رو احتمالا میگیره، اسب مسیر رو اشتباهی میره، به جایی که بیادش به سمت خیمه ها بیادش به سمت دشمن. فقتلوه اربن اربا الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم غلبی انقلبون.